بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 196، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 3/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله 11 از عروة الوثقا، مقدار زکات الواجب اخراجه فی الغلات هو العشر فی ما سقی بالماء الجاری او بماء السماء او بمس عروقه من الارض، زمینای نمناکی باشه از همون زمین است، مثل زمین شمال و مثلا گرگان اونجا، کن نخل و شجر بل زر ایزم فی بعض الامکنه. بعضی از امکنه از بس که زمینش نمناکه حتی زراعت هم از همون زمین نمو میکشه. و نصف العشر فی ما سقیه به دلو و رشا، یعنی دلو و تناب و رشا و نوازه، شطرهای آبکش رو میگفتن نازه، و دوالی او ناوره بشنه، او چیزی که میگردد که در آب و از جا میکشد بالا، اونو میگفتن دالیه. و نوازه و دوالی، سوانی هم که در بعضی کلمات هست و در روایات هم هست، سوانی باز هم به معنی شطور آبکش استعمال شده هم به معنی ناوره، اونم اتفاقا در هر دو استعمال شده سوانی. و نحوه ها من العلاجات. خب پس اگر چنونچه با آب جاری، با آب باران، یا مثلا دیم باشه و بارون هم نخواد همون زمین نمناک باشه، ای 10/1. و اگر چنونچه به علاجن باشه 20/1 باشه. این مدعامون. این مسئله اتفاقی شیعه و سنی نیست، همه فقهای اسلام همین رو گفتن. معتبر وقتی که این مسئله نقل میکنه میگه و علی ذلک اتفاق فقهاء الاسلام، یعنی چه شیعه و چه سنی. منتهای علامه مسئله رو که نقل میکنه میگه و علیه فقهاء الاسلام. عبارت منتها اینه، فإذا بلغت الغلات النصاب وجبت فيها العشر إن لم يفتقر سقيها إلى معونة كالسقي صيحا، صيح يعني آب جاری، او بعلا، بعل معناش همون است که از ماده زمین میکشد بالا، المنجد بعل و بد معنی کرده، یا بعلش یا از، یکی اینا رو دیدم بد معنی کرده، ظاهرا بعل باشد. بعل چون بعل رو معنا میکنه یعنی به ماء سما در المنجد، اینجور نیست. بعل معناش همین است که از زمین میکشد بالا. او عزیان، عزی به عین و ذال به کسر عین، معنیش نیست، یعنی با آب آسمون. در روایات اهل سنت در صحیح بخاری که نقل میکند، او عثریان به جای عز عثری داره، عین و سه، عثریان به همین معناست، به معنی عز، او عثریان. این مضمونی که ما حالا میخونیم در روایاتمون در مسئله، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینا از پیغمبر اکرم همین مضمون رو نقل کردن، که عشر و نصف عشر با همین مضمون. پس هم از نظر روایت این مسئله بین شیعه و سنی توافق هست، هم از نظر فتوا. علایان یعنی عبارت علامه اینه: اِلَّمْ يَفْتَقِرْ سَقْيُهَا إِلَى مَعُونَةٍ كَالسَّقْيِ صَيْحًا او بَعْلًا او عِزْيًا وَإِنْ اِفْتَقَرَ سَقْيُهَا إِلَى مَعُونَةٍ كالدوالي والنوازح وجب فيها نصف العشر وعليه فقهاء الإسلام. اینجا از نهایه مست که ما نقل کردیم یه جا عبارت نهایه رو. بله، معنی بعلو از نهایه ابن عسیر من گرفتم. اینجا میگه که و فی حدیث زکات ما سقی بعلا ففیه العشر هو ما شرب من النخیل بعروقه من الارض من غیر سقی سمائن ولا غیرها. قال الازهری هو ما ینبت من النخل فی ارض یغرب ماؤها، آبش نزدیکه یعنی روه، فرسخت عروقها فی الماء و استغنت عن ماء السماء والانهار و غیرها، که حتی از ماء السماء هم مثلا بی نیازه، که بل در المنزد بد معنی کرده. این معنی بل این علایی حاله. خب حالا پس اصل مسئله متفق علیه بین شیعه و سنی است، از نظر روایت هم، هم از طرق ما هم از طرق اهل سنت ها. سن روایت صحیح بخاری ما والعیون او کان عثریان العشر و ما سقیه به نزح نصف العشر، این این مضمون. یه روایت هم از صحیح مسلم باز همین هست و داستان معاذ هم هست که وقتی که پیغمبر اکرم معاذ رو فرستاد به یمن، فرمود که اونی که خلاصه به سما و به سیح و اینا آب داده میشد عشر، و اونی که دوالی و سوانیست نصف عشر. حالا از طرق ما هم روایت زیاد به این مضمون داریم، همش رو بخوایم بخونیم برای آقایون هم ممکنه خسته کننده باشه. من یکی دوتش رو میخونم، باقیش هم خود تو مطالعه میکنیم. باب چهارم از زکات غلات، روایت زیاد داره، حالا ما دوتش رو انتخاب میکنیم. یکی روایت دومش که صحیح هست، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد محمد ابن عیسی جمیعا عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، روایت دو صفحه 125. قال ابو عبد الله علیه السلام فی الصدقه فی ما سقت السماء والانهار اذا كانت صیحا او کان بعلن العشر و ما سقط سوانی و دوالی. اینجا سوانی ورده، وقت دوالی که اون ناعوره باشه، دالیه اون ناعوره باشه، ثانیه میشه اون شطر آبکش. در حقیقت سوانی به جای نوازه ذکر شده، سوانی بر هر دو اطلاق شده به حسب لغت، اما اینجا چون در مقابل دوالی گفته، بخوایم بگیم عطف تفسیری خلاف ظاهره، مخصوصا او هم نه واب داره، میشه عطف تفسیری باشه اما خلاف ظاهره. ظاهر این است که سوانی و دوالی فرق بکنه، وقت دوالی چون اون دالیه اونا اوره رو میگن، یعنی اون سوانی میشد اون شطرهای آبکش. بعید نید دالیه که میگن اصلاش دالوه بوده، یعنی اونی که دلوکش چون دل و او میکشد بالا، شاید دالیه بهش میگفتن به یه اعتبار بوده. او سقیه بالغرب، غرب یه دلوهای بزرگی بوده که باز اونام به وسیله شتر یا گاومیش مثلا میکشیدند، و یه وقت دلوهای معمولیه یا نه دلوه خیلی بزرگی. اصفهان من یادم سابق تناب اصفهان رو بود 4-5 متر بیشتر عمق داشت، اون وقت به وسیله گاو همین دلوهای خیلی بزرگی داشتن میکشیدن، جوری بود که همیشه 5-6 انچ مثل که تو نهر میرفت یا نهر حسابی میشد. غرب یعنی درب بزرگ. او سقیه بالغرب فنصف العرش. خب این یه روایت که صحیح هم هست. روایت دیگر که با سندش خوبه است، روایت پنجم و به اسناده، یعنی شیخ به سند خودش، عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن العباس که عباس ابن معروفه، عن حماد، عن حریز، عن عمر ابن عزینه، عن زراره و بکیر، جمیعاً عن ابی جعفر علیه السلام. پس ما روایت دوم و پنجم رو خوندیم. قال حضرت باقر علیه السلام فرمودن فزکات ما یک ماکان یعالج و برشا و دوالی و نزح ففیه نصف العشر و این کان یسقا من غیر علاج به نهر او عین او بعل که همو از زمین بکشد او سماء یعنی آب آسمون ففیه العشر کاملا. این روایت زراره و بکر دو تا روایت هم داریم در باب اول همین زکات غلات که یکیش باز مال زراره و بکیره مفصله، وقت همیتی که تقریبا توش هست، یکی هم مال زراره تنها. باب اول همین زکات غلات که نگاه کنند آقایون، روایت پنجمش صفحه 120، روایت پنجمش عمر ابن عزینه عن زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام. وقت تو همون روایت داره ماکان منه یسقا برشا و دوالی و نوازه ففیه نصف العشر و ما سقط السما او سه او کان بعلم ففیه العشر تامن. اینجا کاملا داره، اونجا تامن داره. یکم روایت هشت، روایت هشت که صفحه 121 باشه، باز زراره و بکیره، منتها سند غیر سند اونجاست، اونجا صحیحه بود، اینجا موثقه میشه چون علی ابن حسن تو سندش هست. اون وقت این روایت هم باز همون مضمون هست که آخری روایت فعضا کان یعالج و برشا و نزه و دلا ففیه نصف العشر و این کان یسقا به غیر علاجن به نهرن او غیرهی او سماعن ففیه العشر تامن. یه مثلا غیرهی رو ما حدس میزنیم که او عینن بوده است. از این چیزا خیلی هست در روایات، به نهرن او عینن مثلا او سماعن که با اینی که اینجا داشت زراره و بکر با هم بخونه، اینجا داشت به نهرن او عینن او بعلن او سماعن، جدا به نهرن او غیرهی او سماعن ففیه العشر تامن، اینجا داره کاملا. در روایات از اینجور نقل به معنا زیاد داریم، یه بعید میدونیم که حالا زراره و بکر، اولا زراره و بکر هر دو جفتی پیش امام بودن اینو شنیدن، یا نه اینا چون همیشه پیش حضرت بودن هر دو تصادفاً اینو شنیدن در مجالس مختلف، یه احتمالش هم. یه روز حضرت ممکنه کاملا فرموده، یه روز تام، ممکنه هم نه یه مجلس بوده نقل به معنا شده. خب اون وقت خودی زرارم تنها باز نقل کرده. بالاخره بعید نی اینا همه یه روایت بوده، یه مضمون خلاصه، دوتوش مفصله که روایت پنجم و هشتمه باب اول باشه، در این باب چهارم صاحب وسائل مختصرش کرده زراره بابی که جمعا نبی جعفر علیه السلام. حالا علایه حالن زراره پس در حقیقت سه صحیحه داره. اگه تو جواهر دیدید میگه صحیحه اولا و ثانیه و ثالثه و اینا، زمین به زراره برگرد. دو توش بوکیر هم باش هست، یکیش بوکیر باش نیست. اون وقت در این باب چهارم روایت اولیش و روایت چهارم اینا هم تقریبا یه روایته، مفصل هم حسن هر دو. صاحب وسائل روایت اولی مفصل ذکر کرده، چهارمشو مختصرش کرده. یه روایت هم ظاهرم باشه منتها در یکیش علی ابن احمد ابن عشیم تو سندش هست، دیگری نیست. و علی ابن احمد ابن عشیم توثیق نشده. و اگر ما گفتیم این دو تا بسا یه روایت بوده، چون هر دوش احمد ابن ابی نصر است از حضرت رضا علیه السلام خلاصه، منتها اینجا میگه که احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال ذکرنا له، ضمیرش نمیارد مراد حضرت رضاست، برای که معاصر حضرت رضا بوده، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اینا هر دو طبقه ششم معاصر حضرت رضا. ذکرنا له که میگه یعنی حضرت رضا. این در روایت اول باب چهارم. در روایت چهارمش میگه همطور احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال ذکرت لعب الحسن رضا علیه السلام. معمولا این روایت اولی رو میگن ضعیف، چون علی ابن احمد ابن عشیم تو سندش هست. اون بعدی رو میگن صحیحه، چون احمد ابن محمد ابن ابی نصر هست. هر دو هم تقریبا یه نیم صفحه هست روایتش، مضمون هم یکیه. ما حدس میزنیم دو تا روایت یه روایت بوده و در سند او یکی هم احمد ابن علی ابن احمد ابن عشیم بوده افتاده باشه. بالاخره دیگه وقت انسان نمیتونه مطمئن بشه اونم صحیح هست، یه قدری تضعیف میشه روایت. حالا این اسباب این که میخواستم نکته رجالی توجه داشته باشن آقایون، این روایت اول که مفصلم هست همینجا در باب چهارم، و روایت چهارم که صاحب سؤال اینجا مختصرش کرده، در صورت که اینم مثل همونه، این در باب اراضی هم مورد ابتلاست و در خیلی جاها این دوتا روایت مطرحه. خواستم توجه داشته باشید این دوتا روایت مضمونشون یکیه، توام هم هستن، هر دو هم از حضرت رضاست، هر دو هم بزنتیه. در یکی سندش علی ابن احمد ابن عشیم که توثیق نشده وجود داره، در یکیش وجود نداره. و نوعاً مثلا شیخ و اینا علی ابن احمد ابن عشیم رو میگفتن مجهوله. بعد مثلا مرحوم مجلسی گفته چون صدوق طریق بهش داره پس میشه بگویم همچی از رو کفتر بازای لاوبالی ها نبوده، برای که صدوق زاده به کفتر باز لاوبالی که نمیاد چیز نقل بکنه. مثلا به اینجورا گفتن نه، به اونجورا که شما بگوید مجهول و نه، اما بالاخره با این چیزا توثیق نمیشه. حالا علایله در مسئله ما اینجا خیلی به روایت هم نیاز نداریم، برای که مسئله اتفاقی فقهای اسلامه، روایت هم زیاد داریم. دو تاش صحیحه گردن کلفت بود خوندیم، یکی مال حلبی، یکی هم مال زراره و بوکیر. باقی روایت ها دیگه هم بنام خواهی به عنوان تأیید. اون وقت روایت زراره هم به سه سند بود در حقیقت، و از طرق اهل سنت هم همین مضمون از پیغمبر اکرم نقل شده بود، ولذا از نظر فتوا تمام فقهای اسلام این مسئله عشر و نصف عشر رو نقل کردن. و دیدید او صحیح بخاری اصلا تعبیرش هم فی ما سقط السماء و العیون او کان عثریا العشر و ما سقی به نزح نصف العشر، همچنین همین مضمونی که در روایات ما هست اونا هم از پیغمبر اکرم نقل کردن. خب تا این بله کی تو توضیح شیخ گفته مجهوله، شیخ طوسی که خریت فنس و مؤسس فنه میگه مجهوله، تا زمان مجلسی هم همه میگفتن مجهوله، مجلسی میگه چون صدوق طریقی بهش داره مثلا این حالا دلیل میشه بر این که ها علا یا حاله. حالا این مسئله پس اصلش بلا اشکال. خب حالا این که میگید مثلا اگر به علاج باشد نصف عشر، این به علاج یعنی چه؟ تعبیرات مختلف. صاحب جواهر وقتی که میخواد تعبیر بکنه اینجور میگه، میگه معناش اینه اگه احتیاج، عبارت اینه احتیاج و ترقیت الماء الالارض الى آلت من دولاب منحبه، آب طبعا پایینه، حالا یا تو رودخونه است یا تو چاهه یا تو یه استخره، یه وقت یه کار میکنیم آب خودش را میفته، یه وقت میخواییم بالاش ببریم آبو با علاج باید بالا ببریم. احتیاج و ترقیت الماء یعنی بالا بردن آب الى آلتن، الى آلتن باز غیر از الى کارنسو، مثلا این رودخونه قم هر جایی که رودخونه هست شما دیدی این رودخونه قم یه وقت میبینی از دو فرسخی بغل رودخونه میان نهرسازی میکنن و آبو جدا میکنن از رودخونه تا مثلا سوار زمینای قم بشه. این نهرایی که تو قم هست یا تو دهات و اینا، این نهر سطحش الان بالاتر از آب رودخونه، این هم به علاجن آب بالا اومده، اما آلتن نمیخواد، دولاب مولاب نمیخواد، نهرسازی میکنن از اونجا خرج ور میداره. البته بسا هر سالم نهرشونو سیل میبره دوباره از نو بیچارا باید بیان نهر بسازن، اما آلتن الا آلتن نیست، بلکه میان یه نهری میسازن دیگه تا آخر سال خیالشون راحت است که اگه آبی باشه تو نهر اینا میفته. حالا اینا رو به علاجن باید، اگه کلمه یه به علاج گفتی خب ممکن است که این قومیان بگن این جوب آب کمدون به علاجنه، ما هر سال باید بریم اونجا نهر سازی بکنیم تا آبو بیاریم بالا مثلا فرض بگیریم. نه، صاحب جواهر میگه ترقیت الماء احتیاج دارد، احتیاج و ترقیت الماء الالعرض الى آلتن من دولاب منحوه، یه وقت دولاب میگه مثل شط کوفه آقایون نجف که بودن دیده بودن عربا یه چیزی داشتن اونجا از چند تا دلوان بوش بینا که آبو با او اصیله باید بیارد بالا، یه وقت از نه نهر سازی میکنن از جلوتر دیگه آب با پای خودش میاد، خلاصه آبو با پای خودش اگر بیاری ده یکه، اما اگه به دولاب و اینجور چیزا باشه 21. پس تعبیری که صاحب جواهر داره اینه. خب اینجا البته معلوم آجا آرزا اشکال میکنه، میگه خب حالا همه جا لازم نیست ترقیت الماء باشه، حالا اگه فرض کردیم یه جا آب بالاست، مثلا فرض بگیرید یه تپه ای هست و یه استخری هم توش هست و آب بارون رو جمع میشه و بعد میرن با شتر این آبا رو یه جوری است نمیشه در آب کردن با شطور مثلا یه جوری باید از اونجا آبا رو بار کنن بیارن پایین و بیاری کنن احفظ کنم یه همچیزی یا یه منبع بزرگ یه جا درست کردن و بالاخره بایستی با پخا خودش نمیشه آب و آورد موانع ها باید بریم با شطور یا با وسیله آب و بیاریم و کشت بکنیم این دیگه ترقیت الماء نی این تنزیل الماءه ملاک این است که آب را به مزرعه برسونیم با آلت و وسیله باشه حالا میخواد بالا بردن آب باشه میخواد نه همطور بالا بردن هم نباشه اصل بردن باشه این اشکال آجارزا وارده خیلی خوب حالا بالاخره اون تعبیر صاحب جواهر اینجا از مناهل نقل میکنه مرحوم آجارزا گفته است احتیاج و اصل ایصال الماء الزرع الالعلاج نگفته ترقیه تا وقتی یه اشکالم وارد نباشه گفته آبو بخوای برسونی به زراعت احتیاج به علاج داره اون وقت صاحب مرحوم آجاق رضا از مناهر که نمی کنه گفته از ظاهر اتفاق هم علا هاز الزابط که این اتفاقی فقه هم ها که مسئله ترقیه ملاک نی احتیاج و اصل ایصال الماء الى الزر الى العلاج اینجا یه تعبیر با آلت نکرده خب حالا این الى العلاج این که من گفتم هر سال بایست اینایی که مثل قومی ها اگه میخوان جوب کمدون آب داشته باشه هر سال باید برن از دو فرسخی نهر رو درست بکنن و یه کاری بکنن آب بیاد که هر سال سیل میاد نهر رو میبره حالا قوم شاید کمتر باشه جاهای دیگه اگر آقایون دیده باشن پروه رودخونه ها همیشه باید این کار رو بکنن یکی از کاراشون بیچارا اینه که بایستی دیواری را بیفتن مثلا 500 نفر برن نهرسازی آب رو بیارن بالا خب این به علاجه نی این که میگه احتیاج و اصل ایصال الماء الزرع الالعلاج این عبارت صاحب مناهر که میگه اتفاقی هم ها خب اینا رو هم پس باعث بیان بگیم که این الالعلاجه یا نه علاج همونی که در روایات هم تعبیر شده دوالی و نوازه و دل و رشا و اینجور چیزا اما اگر مرد باید بگیریم نهر رو درست کنیم بعد دیگه آب با پای خودش میاد این به علاجه نی اگه بخوای اینو علاج حساب کنی خب پس از اول هم ما رفتیم قنات هم کندیم قناتو باید بکنیم هر سال لاروبی بکنیم مراقب داشته باشد ریخت نکنه بارون یا ریخت میکنه باید درست بکنن مرجو میخواد که همیشه مراقبش باشه خب پس اینا هم باید بگم به علاجه اینا علاجه نیست بعد از اونی که قناتو درست کرد علاج ای آخر خلاف روایته روایت داشت عینو میگفت اینه بله خلاف روایات هم اینی که فرمایش حضرت عالی ببین روایت داشت من غیر علاج به نهر او عین او بعل او سماع خب به نهر نهر رو باید درست بکنن تا درست نکنن که آب نمیاد علی حال این پس عبارت صاحب مناهل که ادعای اتفاق هم میکنه برش میگه احتیاج و اصل ایصال الماء الزرع الالعلاج این دیگه نداره الا آلت مندولا به نحوه بسا ایهامی بکنه که اینجور نهرسازی ها که مخصوصا هر سال باید تکرار بشه این بس و خرجش خیلی گاهی زیادتر هم میشه از خرج اون شطور و این چیزا اینا ولی معذالک نوعاً میخوام بگن نه آب نهر دیگه، این نهره متعال نهر رو خرج داره. روایت هم گفت اگه به نهره باشه دعیه که، حالا دیگه نهر نگفته نهریست که هیچ خرج نداره، خب نهریست هر سال هم خرج داره. مثلا علامه در منتها عبارتی که براتون خوندیم یه قدری بیشتر ازش تعمیم فهمیده میشه. عبارتی که از منتهای علامه خوندیم این بود: فاذا بلغت القلات النصاب وجبت فیها العشر ان لم یفتقر سقیها الى معونه. آب دادنش احتیاج به خرج نداره، خرج نداره، خب هم آب بارون میشه. یا آب رودخونه که اصلا ما هیچ نخواهیم نهر بسازیم، از قدیم یه نهری آبا و اجدادمون ساختن تو دیگه هیچ خرجم نداره، این معونه نداره. اما اگر هر سال باید نهر رو بریم لاروبی بکنیم، قنات رو باید لاروبی بکنیم، این الا معونته، احتیاج به معونه داره. این عبارت دسته که اینم مسلم مراد علامه نیست، برای که خود علامه میگه کسق یه سیحن، یعنی به آب جاری او بعلم او عزیم. وقت بعد که میگه و این افتقر سقیه حالش پیدا میشه که معونه که میگویم یعنی حالا امروز که ما میخوایم آب بدیم مزرعه رو، باید پول خرج کرد یا نه؟ یه روزی پول خرج کردیم، قنات کندیم، نه سازی کردیم، اون خرج حساب نی. سقیش احتیاج به معونه، نه اصل جریان آب. اون خرجی که میگوی مال اصل جریان آب بوده، اما سقیه من یعنی امروز میخوام آب بیاری کنیم. آقا نوبت آب جهزو تالی که یه امروز، اگه امروز بایستی کار بکنی و خرج بکنی تا آب بیاد بالا، این معونتنه. اگه نه خرجی نداریم، آبیست که اول سال رفتیم نهرشو درست کردیم، مال هرسی خرج کردیم، دیگه بالاخره نوبت آبمونه، فقط ما باره رو ببندیم آب بیادی طرف، که سقیش محتاج به معونه باشد یا نباشه. لذا وقتی که علامه ولو تعبیر به معونه میکنه، اما میگه که ان افتقر سقیها الى معونه کدوالی و نوازه، پیداست این خرجای روزمره‌ای که هر روز میخوایم آب بیاری کنیم، این خرج گردنمون میاد، اینجور خرجو میگن. خرجی که از اول کندیم، قنات کندیم و نه ساختیم و لارو بیکردیم، اون خرجا رو نمیخوان بگن. تا اینجاهاش ظاهرن صحیحه. اگر ما بخوایم بگیم هر خرجی سبب میشه نصف اوش، پس تمام آب قنات ها و نهرهایی که لاروبی لازم داره، نهرهایی که هر سال بغل رودخونه هاست و سیل میبرد باید بیان بسازن، همه اینا باید بگون 21. و اینو ظاهرن فقها هیچ کدوم ملتزم نیستن. اینجا اشکالی میاد در این چاموتورایی که حالا هست. در زمان صاحب جواهر و معلومات آقا رضا چاموتور نبوده. خب حالا امام جعفر، حضرت امام محمد باقر مثل هم شمرده، فهمده به نهره مگه بیه بله به نهره که میگفت، مگه شما بیایی بگوی نه یه نهره که هیچ خرج نداره، خودش از چشمه را باز شده اومده، نه وقت بعد یه او عینه، پس منوشه نهره یه خرجی شده. حالا علایه حاله سیحن آب جاری که میگن همه ی آب جاری ها این است که خودش هم طوری شد یا نه بالاخره نهر سازی کرد. این جوب کمدونی قوم که مثلا چندین اینج آب داره، این سیحن نی، این آب جاری نی، این به علاجه نه، این نمیگن اینو. تا اینجاش ظاهرن روشنه، ولو تعبیرات ما سه تعبیر داشتیم. یه تعبیر، تعبیر صاحب جواهر بود که داشت احتیاج و ترقیت الماء الالعرض الالعالته. اینجا اشکال آج آقا رضا تو اون بهش وارد بود، عبارت صاحب مناهل اعم بود از او، میگفت احتیاج و اصل ایصال الماء الالزر الالعلاج. عبارت علامه دیگه از اونم اعم بود در منتها، میبود مسئله این که معونه دارد یا نداره. منطقه من عرض کردم باید بگم معونه، نه معونه اولی رو میخواد بگه، معونه که هر روز میخوام آب یاری کنم باید خرج بکنم یا نه فقط واره رو باز میکنه آب خودش میاد، خرجای جلو منظور نی. تا اینجا مسئله روشن. چون چام و ترا در زمان مرماد آرزایی رو نبوده، یه فرضی دیگه کرده مرماد آرزا، میگه حالا اگه یه چا داشته باشیم بعد یه جسم ثقیلی درست کردن میندازن رو سطح آب، فقط یه لوله جای لوله گذاشتن، وقتی که این جسم سنگین فشار اوورد روی آب، آب از لوله میزند بالا، وقتی میاد. حالا آیا اینو بگیم اینم به علاجه نه؟ اسباب این که باید یه جسم ثقیلی بندازیم رو آب، یا ای به علاجه نیست، یا فرق بذاریم بگیم اگر یه جوری است که هر روز بایست بیای ور بریم زحمت بکشی تا این جسم ثقیل رو بندازی پایین و فوت کنی پول خرج کنی، ای به علاجه نیست. اما اگه نه، از اول یه جسم ثقیلی درست کردی انداختی رو ایدیاب هم تو زبون بس خودش دارد میاد، خب این مثل این نهره تنده و یه چا آرتیزیان مصنوعی درست کرده، بگویم نه این دیگه به علاجه نی. بعد ایشون میگه در مسئله سه وچه است و اقوا وچه اخیره که خلاصه خرج یومی برات داره یا نداره. وقت بنابر این چا موتورا هم باید اینجور گو، یه وقتش یه موتوری است که نه استهلاک داره، نه گازوئیل میخواد، نه مثلا فرض بگیرید موتور چی میخواد، مثلا درست شد یه وسیله درست کردیم که هیچ استهلاک نداره و گازوئیل هم نمیخواد و موتورچی هم نمیخواد، این دیگه همینطور مرتب یه نهر آب میاد بالا. ولو از اول خرج کردیم، این وسیله رو تهیه کردیم، خب این وسیله مثل که قنات کردیم، اونم خرج کردیم. اگر جوری است که این وسیله نه استهلاک داره، نه موتورچی میخواد، نه روغن میخواد، دیگه همطور یه نهر آب درست شده میاد، اینو میشه بگویم مثل همون آب جاریه که انهو یه قنات ایجوری درست کرد. اما اگر نه، هر روز پمپش خرابه سو موتورچی باید براش گرفت و گازوئیل میخواد و نمیدونم چیزا کارشناس میخواد و اینجاش سوراخ شده سو، ای حرفها هست، ای بیایم بگویم که نه مثل همون دوالی و نوازه بعید نی، همینجور باید گفت این چا موتورا و مکائنی که امروز پیدا شده اینا معمولا او اعتمادی که آدم به قنات داره هیچ به اینا اصلا نمیتونن پیدا کنن، یه وقت میبینی میپوکه تا میاد یه کارشناس بیاره درست کنه، به قدری پولی موتور باید پول بده و وقت مثلا در 15 روزم درختش هم از آب میفته، هزار گرفتاری داره، هم موتورش خرج داره، هم گازوئیل لازم داره، هم موتورچی لازم داره، این به علاجه نه. منتها اون کاری که به وسیله دوالی اون عربای لب شط کوفه میکردن کردن، حالا اینجا به وسیله آهن درست کردن یه همچی چیزی. این بعید نیست که حکم الاجن داشته باشه. پس این مسئله تا اینجاش ظاهرن دیگه حرفی نداره. نتیجه این شد که اگر چنون چه نهسازی شده، ولو خرج برداشته یا قنات و لاروبی کرده، نهری درست کرده، یا مثلا رودخونه رو جلوش و سد بستیم، هر سال باید بیام یه سدی جلو رودخونه ببندیم تا آبش بیفته بالا، یه دفعه این کارو میکنیم دیگه تا آخر سال آب داریم، یه بابا خودش میاد. اینا رو به علاجه نمیگن. اما اگه اینجورست که هر روزی که من میخوام آب بیاری کنم خر بیارو معرکه بار کن، باید پول داد، خرج کرد، این زحمت داره، حالا میخواد دوالی باشه، میخواد روغن موتور باشه، اینا رو باید گفت نصف او. این تا اینجا. حالا بحث هر این است که اگر یه زراعتی باشد هر دوانه خب من فرض کنم گفتم اگه یه موتوریه، بله اگه یه موتوری برقم نمیخواد، برقم پول برق باید دا پول برق خود اگه فرض کردیم یه کسی تونست یه موتور از نور خورشید درست کنه که نور مثل ماشین درست کردن که با نور خورشید با انرژی خورشید حرکت میکنه، هیچ خرج نداره. حالا اگر یه موتوری درست شد که با اشعه خورشید کار میکنه، استهلاک هم نداره، این موتور رو که خریدیم گذاشتیم اونجا دیگه یه عمر خیالمون راحته، نه کارشناس میخواد، نه موتورچی میخواد، نه برق میخواد، هیچی. این بعید نیست بیان بگم حکم قناعت داشته باشه. اما اگر نه هر روز مرکه ولی پولی برق، شما پولی برق رو کم حساب میکنی، اینجوری باشد، اینا به علاجن میگن عرفن. خب از این مسئله بگذاریم، این یه چیز عرفی. حالا بحثی میاد که اگر هر دوانه باشد، مثلا امسال این گندما یه قدر آب بارون خورده سو یختم آبی از سد، مثلا فرض بگیرید چی هست اینجا این سدی که قم داره، کد کوار بهش آب دادن، یختم چاب بهش دادن، این حالا حکمش چیه؟ اینجا اگر بعضی گفتن که اگر مساوی باشد نصف و نصف، یعنی درست این آبی که احتیاج داره نصفیشو از آب جاری بخوره، نصفیشو از آب چاه، وقت نصفیشو 10-1 باید داره، نصفیشو 21، و اگر یک کدوم اکثریت دارد حساب اکثریت. مشهور فقهای ما اینجور گفتن، اهل سنت هم اغلبشون اینجور میگن، حتی شافعی هم یه قولش همینه، ولی قول دیگر شافعی این است که نه، باید شما یه دبیر و یه محرر استخدام کنی، آب به آب بنویسه. مثلا این گندم اگر 50 تو آب خورده، اگه 49 توش آب رودخونه بوده، یکیش آب چاه بوده، یا به عکس، اینا رو یادداشت کرده باشد، بر حسب آب بیاری که کردی یادداشت کنی، و به اینجوری باید حساب کرد. مسئله رو شیخ در خلاف عنوان کرده مسئله 78 خلاف. ازا سقیل ارز و سیحن و غیر سیح معن، اگر زمین هم با آب جاری هم با غیر آب جاری با هم، فإن کانا نصفین، اگر درست مساویه اخذ نصفین، و انکانا متفاضلین، اگر تفاوت دارن غلب الاکثر، اونی که اکثره. ولی شافعی فیه قولان، احدهما مثل ما قلنا و الاخر به حسابه. یه قول این که اکثر، یکی نه باید حساب بکنی اگه 49 توش یه جوره یکیش یه جور، همون حساب یک نسبت یک به 49 باید حساب کنی. بعد شیخ میگه دلیلونا اجماع الفقه. حالا بهترشو محقق در معتبر داره، میگه فئن اجتمع السقیان، اگه هر دو سقی با هم جمع شد و کان احدهما اغلب حکم للاکثر و بهی قال ابو حنیفه و احمد، که ابو حنیفه و احمد هم حکم و اکثریت گفتن مثل ما. و قال الشافعی فی احد قولی یقصتو علی السقیات، به حسب آبیاری که کردم، لأن کل سقیم لو انفرده کان له حکمون فعند الاجتماع کذالک کمال و تساویا، اگه هر دو مساوی باشه همه قبول دارن نصفونه. شافعی گفته اگه 50 تو آب خورده امسال 49 توش یه جوره یکیش یه جور، اینم مثل همونجور که نصفین بود نصفین میگفتی، اینجا هم همینجور باید شد. به نسبت 49 درآمدش را مثلا باید با آب جا اوش حساب کنی، یکیشو نصف اوش. پس فتوای فقهای ما این است که اگه نصفین باشه مثل هم باشه نصفین، و اگه متفاضلین باشه غلب الاکثر. هم فتواس وقت روایت هم دارد انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.